الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة الدوم این بود که نماد رفتار قبیح و حرام است. آیا معاوضه بر این نماد چگونه است؟ تکلیفاً و وضعاً و داشتن و امساک و نگهداری این نماد چگونه است؟ ابتداءً راجع به حکم تکلیفی این نماد اشاراتی و بحثی داشته باشیم و بعد برسیم به حکم وضعی او. اما از جهت حکم تکلیفی میتوان ادعا کرد در غالب موارد حکم تکلیفی داشتن این نماد و معاوضه بر او حرمت است، و دلیل علی این آیه کریمه رو دقت کنید: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم فی الدنیا و الاخره. در رابطه با مدلول این آیه کریمه ابتداعا باید دو مطلب مورد بررسی قرار بگیره. خب ترجمه آیه روشن، آنان که دوست دارن این که شیوع پیدا کنه فاحشه در بین مؤمنان، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، که ترجمهش که روشن. حالا دو مطلب باید بهش توجه بشه، بعد ببینیم مدلول آیه چیست. مطلب اولین است که برخی از مفسرین این آیه کریمه رو با حذف مضاف معنا کردن، یعنی میگن مقصود این است ان الذين يحبون ان تشيع خبر الفاحشه في الذين امنوا، آنان که دوست دارند خبر امر فاحش در بین مؤمنین شیوع پیدا کنه، لهم عذاب علیم. دلیل بر این که حذف مضاف رو در آیه میبینند مورد آیه کریمه است، میگن آیه کریمه در قضیه افک نازل شده است که یکی از همسران پیغمبر رو رمی به خدای نکرده کار زشتی داشتن، بعدم این رو پخش میکردن، هی این بر اونبر میگفتن. آیه نازل شد اونایی که دوست دارن که خبر این شیوع فاحشه در بین مؤمنین این خبر شیوع پیدا کنه، لهم عذاب علیم. لذا آیه مربوط به شایعه پراکنی و نقل خبر فحشاست. این یه احتمال. احتمال دوم این است که حذف خلاف قاعده و نیاز به دلیل قاطع داره، مورد مخصص نیست. درست آیه کریمه راجع به جریان افک نازل شده است، لیکن موردی که سبب تخصیص آیه نمیشه، مفاد آیه کریمه این است که آنان که دوست دارند فاحشه شیوع پیدا کنه در بین مؤمنین، گسترش پیدا کنه، لهم عذاب علیم. که بگیم خبر فاحشه، بله یه مصداقش هم خبره، چون شیوع خبر فاحشه هم حرامه، یه مصداقشونه، ولی اختصاص به خبر آیه کریمه رو، این یک ادعای بلا دلیل. این مطلب. مطلب دوم این است که مراد از این فاحشه در آیه کریمه چیست؟ خبر فاحشه طبق روایات، نه روایات تفسیری هم داریم اینجا که خود خبر فاحشه ولو دیده باشه یک چیزی رو از یک کسی نقل بکنه، این گناهه، این خلاف، لذا میشه مصداقش. اگر روایت هم نباشه قبح عقلائیش هست، غیبت و اینا قبح عقلائی داره بالاخره، لذا روایات هم تصریح میکنه، روایات معتبر که حالا به یکیش ممکنه اشاره. دقت کنید در این که فاحشه یعنی چه، باز دو احتمال است. احتمال اولین است که به همه اعمال حرام فاحشه گفته نمیشه، بلکه فاحشه ما تزاید قبحو، یک گناهان ویژه‌ایست که بسیار قبیح است، مثل زنا، مثل لواط و امثال اینها. لذا گفته میشه در آیات دیگه هم فاحشه بر این اعمال اطلاق شده. در سوره لوط انکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، مخصوصا با این آیت، به این که باز این آیات در ذیل آیات افک مربوط به زناست و حتی بعضی علف بلام الفاحشه و علف بلام عهد گرفتن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، یعنی همین فاحشه مورد نظر که زنا باشه، لهم عذاب قدیم. این یه احتمال دوم این است که مقصود از کلمه فاحشه مطلق گناهان کبیره است، اختصاص نداره به یک گناه خاصی. حالا درسته بر زنا اطلاق فاحشه شده، بر هم جنس گرایی اطلاق فاحشه شده، بر سرقت در بعضی جا اطلاق فاحشه شده، ولی سبب نمیشه الفاحشه رو اختصاص بدیم به یک گناه خاص. من وجه فی، به خاطر این که اولا لغات نزدیک به عصر نص فاحشه رو به معنای کل امر قبیح معنا می کنن، نه یک قبح خاص. المحکم و المحیط الاعظم ابن سیده هی کل قبیح من قول او فعل. معجم مقاییس لغه تدل على قبح بالشیء و شناعه، شیء شنیع، شیء زشت، شیء قبیح رو میگن فاحشه. روایات هم از اونها استفاده میشه که فاحشه مقصود مطلق گناه هست. حالا چون در این آیه وعده عذاب داده شده، بعد میگیم گناه کبیره است. این روایت رو ببینیم، روایت در کافی شریف، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمید عن بعض اصحابه من قال فی مؤمن ما رأت و عینا و سمعت و اذنا فهو من الذین قال ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمن. از جهت سنه، خب بارها اشاره کردیم که اگر مشایخ ثلاثه ابن ابی عمیر و بزنتی تصریح کنن به اسم راوی، و اماره وساقته، حالا طبق همون حساب احتمالاتی که شهید صد یه جایی میگه و ما گسترشش دادیم و بالاخره به نتیجه رسیدیم که حالا یا توضیح دادیم یا باید یک جا توضیح مفصل براش داده بشه. لذا اگر ابن ابی عمیر از راوی مشخص نقل کنه ان محمد ابن حمران، اماره وساقت اوست، جستجو میکنی اگر این راوی مشخص جارح نداشت، خب توصیل ابن ابی عمیر تمام. اگه جارح داشت تعارض معدل و جارح میشه، باید به او قوانین مراجعه کرد. لکن اگر ابن ابی عمیر به صورت مفرد مرسل نقل کرد عن بعض اصحابه، باز اگه بگه عن جماعت من اصحابه متفاوته، این رو یه جا اشاره کردیم الان واردش نمیشه. فعلا اگه بگه عن بعض اصحابه، خوب دقت کنید، درست است که نقل ابن ابی عمیر علامت وثاقت این بعض الاصحاب است، هر کی باشه که ابن ابی عمیر توثیقش کرده، لیکن ما نمیدونیم این بعض الاصحاب کیست و جارح داره یا نداره. لذا یکی از مقدمات اعتماد تمام نیست. لذاست که بین مسندات ابن ابی عمیر و مرسلاتش متفاوت قائلیم، با همین بیان که اشاره شد. خب سوال، این روایت در کافی شریف عن بعض اصحابی است و مرسله، چرا بهش استدلال میکنیم؟ پاسخ این است که همین روایت رو شیخ صدوق قدس الله روحه الزکیه در کتاب اعمالی بدون ارسال نقل کرده است، عن محمد ابن الحسن عن صفار عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمیر عن محمد ابن حمران عن الصادق علیه السلام. پس طبق نقل شیخ صدوق شد مسند. محمد ابن حمران که 125 تا روایت داره در کتب اربعه، و طبق مبنای ما و شهید صدر و امثال اینا که ثقتون، چون ابن ابی عمیر ازش نقل میکنه، نقل او علامت وثاقت، جرحی هم نداره و هو ثقتون. دقت کنید، لکن مدرسه نجف مرحومای خویی در معجم بالاتر از این ادعا میکنن می‌فرمایند محمد ابن حمران انصراف داره به محمد ابن حمران نهدی که توثیق داره صریحاً از سوی نجاشی. و اگه این هم قبول کنیم که روشن‌تر مطلب بگه، طبق مبنای آقای خویی هم روایت میشه معتبر. لذا اون چه رو مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مکاسب محرمه در بحث غیبت این روایت رو مطرح میکنن، میگن سند ضعیفه لوجود محمد ابن حمران، با مبانی رجالی خودشون قابل عرض کنم که ارزشیابی نیست. یعنی خودشون تو موجب رجال الحدیث میگن محمد ابن حمران مطلق، یعنی محمد ابن حمران نهدی که توثیق نجاشی داره فهو ثقه. باز در مکاسب محرمه در بحث غیبت میگن این روایت ضعیف و لعجل محمد ابن حمران و نخیر دیگه، اون مطلبتون اونجا تمام میکنم مسئله رو بگیم. خب حالا ببینید بالاخره این حدیث سندن معتبر است از نظر دلالت. استفاده لغوی نمیخوایم بکنیم، دقت کنیم. تازه استفاده لغوی هم از خبر ضعیف، ما تو اصولا به مناسبتی به نظرم این رو اشاره کردیم. ببینید خبر ضعیف اگه لاحجت باشه، بگوید که مثلا فلان کلمه معناش اینه، سعید معناش اینه، امام صادق فرمودن که سعید معناش اینه، معدن معناش اینه، رکاز معناش اینه، اگه خبر ثقه نباشه ما از کجا میتونیم به امام انتساب بدیم بگیم بله همینجور؟ انتساب خب نه ببینید استعمالم کرده باشه ثبت العرش از من خوش، اول باید احراز کنیم که این کاربرد بوده است. کی میتونید احراز کنید که این کاربرد بوده است؟ وقتی خبر ثقه باشه، وقتی معتبر باشه. اگه معتبر نباشه اول کلام احراز نمیشه برای ما، لذا باز فایده نداره. نه ببینید استعمال اعم از ظهور باز، بله اینقدر متوجه میشیم که در یک برهه‌ای در این مقطع سند از فرض بفرمایید شیخ صدوق تا امام اگه جعلی هم شده باشه در یه برهه کلمه در معنا به کار رفته، به درد ما نمیخوره، فایده نداره. لذا حتما روایت باید معتبر باشه. حالا دقت کنید این روایت معتبر مضمونش این است که امام صادق علیه السلام میفرمایند هر کسی نسبت به مؤمنی خبری بده چیزی بگوید که گوشش هم شنیده باشه، چشمش هم دیده باشه، دیده یه گناهی انجام داده، زنا کرده، غیبت کرده، سرقت کرده، ظلم کرده، به اطلاق روایت شامل همه این موارد میشه، امام میفرمان اگر کسی خبری بدهد از یک عملی که یک کسی انجام داده، همین اخبار او جزء مصادیق ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا. خوب دقت کنید روایت نمیگه گناه خاصی رو خبر بده، چیزی رو که چشمش دیده گوشش شنیده هر چی باشه. پس بنابراین کلمه فاحشه تعین نداره در گناه خاصی، بلکه مقصود مطلق گناه است. و هر کی یک گناه رو ببینه بشنوه از برادر دینیش و خبر بده، اینم مصداق به تعبیر امام صادق جز این آیه میشه، مصداق این آیه کریمه میشه. لذا ببینید مرحوم علامه طباطبایی هم در ذیل آیه کریمه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، میخواد فاحشه رو تفسیر کنه، میفرماید فاحشه به معنای قبح و هی کبیره که ایزاء النبی و الافتراء و الغیبت و غیر ذلک. حالا برداشتی که ما نخواهیم اعتماد کنیم، ما جایی نقد کردیم از مرحوم علامه رو، بخواهیم به عنوان معید بگیم. پس تا اینجا فعلا نتیجه این شد مدلول آیه کریمه این است که هر کسی دوست داشته باشه که گناهان در جامعه دینی گسترش پیدا کنه، نه خبر گناه، مطلق گناه، و به طریق اولا کسی که اقدامی کنن که این اقدام سبب گسترش فاحشه و گناه در بین مؤمنین بشود، له عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. این حالا دیگه وقت گذشت، این خلاصه توضیح مدلول آیه. حالا در بحث نمادها، نمادهای رفتارهای حرام عرض کردیم، داشتن مثل نماد عرض کنم هم جنس گرایی، اگه شرب خمر یه جایی یه نماد خاصی داشته باشه، این نماد رو امساک کردن، حمل کردن، همراه داشتن با خودش، حالا مصداق این آیه میشه یا نه، فردا انشاءالله ادامه خواهیم داد. ولی کلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اون بحث آخره نسبت به آیه علامه هم یه چیزایی میگن جواب داره، اون که بحث آخره که آیا بر فعل قلبی عقاب درسته یا نه و مقصود چیه یا نه، اونا سبب اجمال آیه که نمیشه که. خب اشتباهه، وقتی که روایت معتبر استشهاد میکنه با آیه کریمه، اونم همچه استشهادی، چطور اختصاص به مورد خاص داره؟ خب این به مرحله عمل به قیاس اولویت دیگه، به مرحله اونجا به مرحله عمل هم رسیده، بله اینجا هم در ذیل استدلال ما مرحله عمل میشه قیاس اولویت. بله
وقتی که
خود باوردیرم معتبر نمیدنیم
ولی به
اصلاح
چه
کنیم،
چه
اصلاحی داری
که روایت
که بشه نبا کنید شیخنا؟ آخر اینا فقه اصول یه جورچین با هم دیگه، در بحث حجیت قول لغوی ما بحث کردیم مفصل، گفتیم لغویین عصر نس گاهی بعضی از اونها مثل فرض بفرمایید صاحب ابن عباد، حالا متأخر صاحب ابن عباد، مثل ابن سکیت هست، ابن سکیت ثقه فی غایت الوثاقه است، من جانب ما خبر عدل واحد رو در موضوعات حجت میدونیم، اگه ثقه بگه این کلمه به این معنا ثقه خبیر اوفن ما قبول میکنیم، یا باید به اینجا برسه یا به حد اطمینان برسه، ما که تنها یه لغوی بگه که نمیگیم چشم، که به حد اطمینان برسه، به حد اطمینان میرسه. شما خبر ضعیفه که ادعا میکنید عیبی نداره، به عنوان یک قرینه در کنار سایر قرائن ببینید، اما به تنهایی نمیتونه ظهور سازی رو برای ما ثابت کنه چون لاحجته. همین
که چند تا لغوی بلا غیر معتبر گفتن، ولی یه دونه
عیب نداره. وقت تشریح القرائن داشته باشی ما حرفی نداریم، اما به تنهایی نمیشه.
استاد اگر
نجاشی
هم
دقیق
کنه کسی رو باید
بحث
کنیم از این
که نه دیگه نجاشی احتیاجی به بحث
خیلی ابن
عمر رو
در نظر دارید شما
میگید باید
بحث کنیم ببینیم
کسی رو نه. بله نجاشی هم اگر گفت فلانون ثقتون بعد دیدیم کشی اور تضعیف کرده،
نه کسی این از فقط نجاشی گفت
ما دیگه آقا در نظر دارید